با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت هوش مصنوعی.
با استعانت از خدای بزرگ، امروز 30 اردیبهشت 1402 در خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر حمیدرضا ربیعی، استاد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف هستیم. ایشان علاوه بر سمت کرسی استادی دانشگاه، عضو اتاق فکر هوش مصنوعی فرهنگستان علوم، عضو کمیته سلامت دیجیتال فرهنگستان علوم پزشکی، استاد نمونه کشوری و دارای فعالیت‌های کاری و علمی ملی و بین‌المللی بسیاری در سابقه درخشان خود هستند. استاد ربیعی قرار است در زمینه هوش مصنوعی که موضوع روز دنیاست صحبت داشته باشند. خواهش می‌کنم استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام. هوش مصنوعی مانند بسیاری از علوم دیگه یک تاریخچه بسیار طولانی داره. برای نمونه میتونیم به ایده ماشین‌های متفکر که 4500 سال پیش توسط مصریان باستان مطرح شده بود اشاره بکنیم. اونها در حقیقت مجسمه‌هایی رو می‌ساختند که مردم رو نصیحت می‌کردند. البته علوم هوش مصنوعی در آن زمان اینقدر پیشرفت نکرده بود و داخل این ربات‌ها کشیش هایی بودند که درون این مجسمه ها پنهان می شدند و با مردم سخن می گفتند. لذا ایده داشتن ماشین ها و دستگاه هایی که بتونن انسانگونه عمل بکنن و انسانگونه رفتار بکنن از زمان های باستان وجود داشته. بعد از اون ما می رسیم به دوران انقلاب صنعتی. اونجا فیلسوف هایی مثل دکارت سعی کردن که در حقیقت تفکر به عنوان یه نوع سیستم محاسباتی طراحی بشه. این ایده بعدها توسط دانشمندان دیگه مثل سایمون به یه فرضیه کامل به عنوان نمادهای فیزیکی مطرح شد و پس از اون دانشمندان در حقیقت این کار رو ادامه دارن و ما رسیدیم به دورانی که اصطلاحاً سیمبولیک ای آی بهش میگن. شخص دیگه‌ای که در هوش مصنوعی مدرن و شکل‌گیری اون در اواسط قرن بیستم خیلی تاثیرگذار بوده و تأثیر گذاشته آقای آلن تورینگ بودن، ریاضیدان و دانشمند مشهور دنیا، و ایشون در حقیقت یک الگویی رو برای یک کامپیوتر طراحی کردن. چنین وسیله‌ای میتونست برنامه‌های مختلفی رو همزمان اجرا بکنه و چندین مشکل رو همزمان حل بکنه. اصطلاح هوش مصنوعی در حقیقت در سال 1956 میلادی توسط جان مکارتی و ماروین مینسکی مطرح شد در طی یک کنفرانسی که تو کالج دارتموت آمریکا برگزار شد. پس از اون هوش مصنوعی بسیار مورد توجه قرار گرفت و بودجه‌های زیادی در حقیقت اختصاص داده شد برای توسعه علم و فناوری تو این زمینه. منتها در اون زمان یک ساده انگاری در ارتباط با رسیدن به توانایی‌های انسان مد نظر بود و لذا هوش مصنوعی دچار افت و خیزهای بسیاری در طول دو سه دهه شد و بسیاری از بودجه هایی که صرف توسعه سیستم های هوش مصنوعی شد به نتیجه مطلوب نرسیدن. منتها وقتی که ما میرسیم به دهه 90 شاهد یه ظهور ناگهانی و گسترده میشیم روی رایانه های شخصی با قدرت پردازشی بالا. این در حقیقت توسعه تکنولوژی کم کم توسعه پیدا کرد، روی زیرساخت‌های پردازشی بسیار قوی و بسیار ارزان، و بعد از اون رفتن جوامع بشری به سوی پلتفرم‌های ارائه خدمات که این قابلیت رو به ما داد و به جامعه علمی و فناوری و صنعتی داد که داده‌های متنوع زیادی رو که از اون به عنوان داده‌های کلان یا کلان داده‌ها یا بیگ دیتا نام می‌بریم ذخیره بشه. داشتن این داده‌ها و همینطور توسعه زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی با سرعت بالا و قیمت ارزان باعث شد که ما بتونیم از این داده‌ها و تحلیل اونها به تجربیاتی برسیم که انسان‌ها رو و ماشین‌ها رو به هم نزدیک بکنه. بر اساس پردازش این داده‌ها با فناوری‌های جدید مثل یادگیری ژرف و همینطور که اخیراً بسیار مطرح شده پلتفرم‌هایی مثل چت جی پی تی، این قابلیت به ماشین‌ها داده شد که با استفاده از تحلیل درست داده‌ها در بسیاری از شاخه‌های علوم و بسیاری از فناوری‌های مورد نیاز خیلی انسان‌گونه عمل بکنن و در برخی موارد نسبت به انسان در حقیقت پرفورمنس بهتری داشته باشن. لذا هوش مصنوعی به عنوان یک علم و فناوری که میتونه زندگی انسان رو کامل دگرگون بکنه و جوامع بشری رو متحول بکنه مورد توجه قرار گرفت. توی 10 سال گذشته بسیاری از کشورها راهبردها و برنامه‌های اساسی در سطح ملی تدوین کردن و همینطور شاخه‌های مختلف علم و فناوری راهبردهای مشخصی توی زمینه هوش مصنوعی تدوین کردن. بنابراین هر کشوری که مایل هست از این تحول جدید و از این دگرگونی و پارادایم شیفتی که تو دنیا اتفاق داره میفته عقب نمونه، لاجرم باید در زمینه هوش مصنوعی، چه در زمینه‌های علمی، چه در زمینه توسعه فناوری، راهبردهای خاص داشته باشه و از توانایی‌های کشور استفاده بکنه که بتونه تو این زمینه در دنیا به رقابت بپردازه. اگر شما توجه بکنید در کشور ما هم توی چند سال گذشته هم در سطح ملی فعالیت‌هایی انجام شده هم در سطح علمی فعالیت‌هایی انجام شده. برای نمونه فرهنگستان علوم به درستی طی سال گذشته تمرکز خودش رو روی پیدا کردن یک راهبرد برای توسعه علمی و فناوری در زمینه هوش مصنوعی با تشکیل اتاق فکر هوش مصنوعی در حقیقت انجام داده و این فعالیت منجر شده به تدوین راهبردهایی که میتونه کشور رو و توانایی‌هاش رو منسجم بکنه تا انشالله کشور هم بتونه در زمینه هوش مصنوعی فعالیت علمی و فناوری خوبی داشته باشه و علاوه بر ارائه خدمات مختلف به کشور بتونه همگام با دنیا در لبه‌های تکنولوژی حرکت بکنه. همونطور که میدونید ما در زمینه علمی توی هوش مصنوعی جزء 15 کشور اول دنیا هستیم، یعنی در تولیدات علمی چه به لحاظ تعداد چه به لحاظ تولید مقالات تاثیرگذار، ایران خوشبختانه در زمینه هوش مصنوعی جزء 15 کشور برتر دنیاست. لکن اگر ما بخوایم از این علم استفاده بکنیم و تأثیرات این علم در زندگی مردم، توسعه صنایع و غیر دیده بشه، حتما باید برنامه منسجمی داشته باشیم که بتونیم این علم رو تبدیل بکنیم به فناوری و راهکارهایی که بتونن به زندگی جامعه تأثیر مستقیم داشته باشند، هزینه ها رو پایین بیاورند و خدمات بهتری به مردم عرضه کنند. برای نمونه تو زمینه‌های پزشکی که یکی از کاربردهای اساسی هوش مصنوعی هست، همونطور که شما استفسار دارید، پیشبینی بیماری و پیشگیری یکی از ارکان مهم سلامت هستش. خب هوش مصنوعی تو این زمینه میتونه خیلی کارا باشه. شما میتونید با تحلیل داده های افراد، داده های تصویری، داده های شخصی و داده هایی که حاصل از آزمایش های گوناگون هست، بیماری ها رو قبل از اینکه شکل بگیرن و به حالت حاد در بیان پیش بینی بکنید. یعنی پیش بینی سرطان، پیش بینی بسیاری از بیماری های دیگه اکنون با استفاده از هوش مصنوعی بسیار امکان پذیر است. و این اتفاق خوشبختانه خب تو کشور ما تو جنبه های مختلف اتفاق افتاده. برای نمونه در زمانی که بیماری کووید بسیار شایع شد، در کشور پلتفرم هایی طراحی شد که میتونستن با استفاده از عکس های ایکس ری و همینطور MRI این بیماری رو قبل از اینکه به حالت حاد برسه تشخیص بدن، در حالتی که حتی پزشکای بسیار خبره با دیدن این تصاویر مواقعی که مراحل اولیه بیماری در حال شکل گیری بود امکان تشخیص با چشم وجود نداشت، ولی با استفاده از هوش مصنوعی این امکان به وجود اومد که این تشخیص زودتر داده بشه. و وقتی تشخیص زودتر داده بشه حتما هزینه های درمان و همینطور در حقیقت نجات جان انسان ها بسیار بهتر و بهینه تر انجام میشه. همینطور دولت ها در زمینه برنامه ریزی برای آینده میتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن، چون بسیاری از داده هایی که در سازمان های مختلف دولتی تولید میشه در حال حاضر استفاده ای ازش نمیشه، در حالی که اینها منبع دانش و تجربه هستند و هوش مصنوعی به راحتی میتونه این داده ها رو تحلیل بکنه و دولت ها رو در راه برنامه‌ریزی بهتر برای خدمت رسانی بهتر به مردم کمک بکنه. لذا هوش مصنوعی توی دهه گذشته و دهه‌های آینده تأثیر بسیار بالایی در زندگی بشر خواهد داشت و حتما باید کشور ما با وجود داشتن منابع انسانی خوب، داده‌های بسیار خوبی که تا کنون تحلیل نشدن و نقشی که در دنیا داره، میتونه با بهره‌گیری از این فناوری در حقیقت در دنیا جایگاه خوبی داشته باشه و علاوه بر خدمت رسانی به تولید ثروت در کشور، ایجاد انگیزه برای جوانان و ترسیم یک آینده بهتر، از این علم و فناوری بهره خوبی ببره.
آقای دکتر ربیعی، شما دانشجوی بهترین دانشگاه‌های دنیا و همچنین همکار بهترین شرکت‌های علم و فناوری دنیا بوده ایم. در دوران تحصیل و کار تجربیاتی آموختید که میتونه برای شنوندگان ما جاذب باشه. در این خصوص هم توضیح بفرمایید.
اگر اجازه بدید من برگردم به دوران دبیرستان. من خب دیپلمم رو در سال 1159 گرفتم و همونطور که میدونید در سال 1159 ما انقلاب فرهنگی رو در کشور داشتیم و دانشگاه برای چند سالی تعطیل شدن. خب ما هم به عنوان یک جوان که به ادامه تحصیل هم خیلی علاقه داشتیم، چند سالی رو مشغول شدیم به خدمات اجتماعی و بعد از اون تصمیم گرفتم که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برم و برای این کار خب کشور آمریکا رو انتخاب کردم. زمانی که من تحصیلم رو شروع کردم، با توجه به اینکه 3 سال وقف داشتم، سعی کردم این 3 سال رو در حقیقت جبران بکنم. بنابراین من دوره کارشناسی خودم رو تو رشته مهندسی برق شروع کردم و در طی 2.5 سال تونستم که کارشناسی، مدرک کارشناسیم رو با رتبه اول تموم بکنم. و خب این دوران بسیار مشکل و پرفشاری بود و خب من توصیه نمی کنم که نسل جوان ما اینطور پرشتاب تحصیل بکنن. پس از اون هم کارشناسی ارشدم رو تو زمینه مهندسی برق و کامپیوتر، مخصوصا بینایی ماشین، ادامه دادم و دکترای خودم رو هم در دانشگاه پردو که در اون زمان برترین دانشگاه در زمینه‌های در حقیقت شناسایی الگو و پردازش تصویر بود و استادان بسیار برجسته‌ای در اون تدریس و تحقیق می‌کردن تمام کردم. بنده حدود 10 سال در صنایع مختلف آمریکا کار کردم، هینه اینکه هیچ وقت رابطم رو با دانشگاه به عنوان یه استاد معین قطع نکردم. در طول مدت کاری خودم توی آمریکا تجارب بسیار ارزنده‌ای داشتم. من به طور مشخص در 2 تا صنعت مختلف کار کردم. اولین کار جدی من در شرکت AT&T بل لبز بود که مهد بسیاری از فناوری هایی هست که در زندگی بشر بسیار تاثیرگذار بوده. من به خاطر دارم که اونجا ما روی فناوری هایی کار میکردیم که تقریبا 1 دهه طول میکشید تا در جامعه ساری و جاری بشه و مورد استفاده مردم قرار بگیره. جالبه که پروژه‌ای که ما برای اون کار می‌کردیم خانه‌های هوشمند بودن در سال 1993 میلادی و ما در اونجا در حقیقت سعی کردیم که یک تصویر خوبی از خانه‌های هوشمند و فناوری‌هایی که لازم هست در آینده ایجاد بشه و مورد استفاده قرار بگیره داشته باشیم. و یکی از فناوری‌هایی که من توش مستقیما دخیل بودم اون موقع ارتباطات تصویری روی شبکه‌های کابلی بود، چون می‌دونید که شبکه‌های اینترنت از سال تقریبا 1994 عمومی شدن، اون موقع سرعت‌های کافی برای ارتباطات تصویری و چند رسانه‌ای نداشتند و ما این ایده رو روی شبکه‌های کابلی انجام دادیم و تقریبا در طبقه 8 ساختمان بلب یک منزل کامل هوشمند رو طراحی کردیم، پیاده سازی کردیم و خب این یه تجربه بسیار خوبی بود برای تولید فناوری هایی که میتونن در آینده با استفاده از تحلیل داده ها، ارتباطات مؤثر و هوش مصنوعی به زندگی انسان ها تجربه بهتری بدن. و بعد از اون من به شرکت اینتل رفتم. فضای اینتل کاملا متفاوت بود، اونجا تمرکز روی تحقیق و آینده نگری بسیار کمتر بود، تمرکز بیشتر روی تولید محصول بود، چون شرکتی بود که همونطور که میدونید پردازنده هایی رو تولید میکنه که همین الان در بیشتر دیوایس هایی که شما دارید و کامپیوتر هایی که دارید مورد استفاده قرار میگیره. اونجا هم تمرکز ما در حقیقت روی توسعه ارتباطات ویدیویی بود و نحوه‌ای که بتونیم به طور مؤثر از این ارتباطات استفاده بکنیم. خوشبختانه محصولاتی که ما روش کردیم بعداً در دنیا مورد استفاده قرار گرفت و همین الان هم در حال استفاده هست. کودک های ویدیویی که ما روش کار کردیم مثل ایندیو، مثل H.263++ کور ارتباطات ویدیویی در دنیا هستند و من از این خوشحالم که در فناوری هایی و در تولید فناوری هایی شرکت داشتم که دنیا ازش استفاده میکنه. ولی برای بهره برداری شنوندگان عزیزمون میخوام بگم که مهمترین کاری که ما کردیم تولید این فناوری ها نبود. مهمترین درسی که و تجربه‌ای که من پیدا کردم این بود که چطور یک فناوری که میتونه در زندگی بشر تأثیرگذار بشه برنامه ریزی کنیم، چطور اسباب و وسایل و زیستبوم و اکوسیستمی که لازم هست که این فناوری بتونه توش تولید بشه و رشد پیدا کنه رو تشکیل بدیم، اجزای اون چگونه هستن، چگونه باید مدیریت کرد فناوری رو و چگونه باید تعامل داشت و از توانهای تیم و کارهای تیمی استفاده کرد برای اینکه به یک هدف بزرگ رسید. به نظر من این درس بزرگتری هست. درس دومی که من گرفتم این بود که در شرکت‌های بزرگ برخلافی که اون چه که شاید خیلی از جوانهای ما تصور می‌کنن، تمرکز فقط روی ایجاد فناوری و سود بیشتر و فروش بیشتر نیست. اساس شروع کار فرهنگه. هر شرکتی برای خودش یک فرهنگ خاص داره و اگر شما با اون فرهنگ سازگار نباشید، اگر بهترین فناور و بهترین دانشمند دنیا باشید، شما از اون اکوسیستم و از اون چرخه حذف خواهید شد. من به خاطر دارم زمانی که در هر صورت من آدم با تجربه‌ای بودم و وارد شرکت اینتل شدم، به مدت یک هفته ما اصطلاحاً اورینتیشن و ورکشاپ داشتیم و فقط و فقط در ارتباط با فرهنگ اینتل، فرهنگ کاریش، فرهنگ همکاریش و ویژن اون با ما صحبت کردن و پس از انتهای دوره از ما یک سوال خیلی مشخص کردن و یک دفترچه‌ای رو در اختیار ما قرار دادن و گفتن آیا شما با این فرهنگ سازگار هستید، این فرهنگ رو قبول دارید و حاضرید با این فرهنگ کارتون رو ادامه بدید؟ اگر بله، این دفترچه رو امضا کنید و مشغول کار شید. اگر خیر، اینتل جای شما نیست. منظورم اینه که برای موفقیت تو هر زمینه‌ای، حتی زمینه‌های علمی و فناوری، فرهنگ زیرساخت مهمه و اگر ما با فرهنگ درست و مبتنی و استوار بر یک فرهنگ درست حرکت نکنیم، احتمال موفقیتمون بسیار پایین خواهد بود. لذا این بزرگترین تجربه‌ای که من میتونم به دوستان جوانمون منتقل بکنم، داشتن فرهنگ درست کاری، داشتن فرهنگ درست زندگی، سعی و کوشش و ناامید نشدن. اینها رمز موفقیت هست و هر کشوری، هر سازمانی، هر گروهی، هر دانشگاهی اگر مبتنی بر این ارزش‌ها حرکت بکنه، حتماً به فناوری‌های پیشرفته هم دست پیدا خواهد کرد.
در رشته تخصصی شما چه چیزی هست که شما از اون هیجان زده و خوشحال میشید؟
به نظر من یکی از مهمترین مسائلی که هر دانشمندی، هر فناوری بهش توجه داره، جدای از مسائل مادی، تأثیرگذاری این علم و فناوری در جامعه و زندگی افراده. بنابراین هر چیزی که ملموس بتونه تأثیر بذاره به زندگی مردم، کمک کنه به مردم و جامعه، به نظر من بسیار هیجان انگیزه. خوشبختانه خب رشته‌ای که ما سالها روی اون کار کردیم و زمینه‌ای که روش کار شده، هوش مصنوعی، در حال حاضر تأثیر مستقیم در تمام ارکان زندگی بشری داره و خب این خیلی خوشحال کننده برای منه که این مسیری که از قبل انتخاب کردیم، مسیری هستش که الان در حقیقت ما رو به جایی رسونده و علم و فناوری یه هوش مصنوعی به جایی رسیده که اثر مستقیم در زندگی افراد داره و این بسیار هیجان انگیز و خوشحال کننده است.
به نظر شما روش‌های ترغیب نسل جوان به کسب موفقیت در حوزه علمی شما چیست؟
نگاه کنید، ما اگر بخوایم نسل جوان رو تو این حوزه یا هر حوزه دیگری ترغیب بکنیم و در حقیقت هیجان زده بکنیم که بتونن به درستی برنامه ریزی بکنن، به درستی حرکت بکنن، وجود یک زیستبوم یا اکوسیستم صحیحه. از دوران به نظر من حتی دبستان تا دوران دانشگاهی و تا زمانی که جوانها فارغ التحصیل میشن و میخوان مشغول به کار بشن، اگر این اکوسیستم به طور صحیح برنامه ریزی نشه و تمام زنجیره های آن درست عمل نکنن، خب ترغیب جوانان بسیار سخت خواهد بود. من اگر از دانشگاه شروع بکنم و همینطور اجازه بدید برگردم از دوران دبستان و دبیرستان تا دانشگاه، ما تمرکزمون توی این دوران بیشتر روی علم آموزی است، ولی روی شخصیت و فرهنگ و ارزش‌ها خیلی خوب کار نمی کنیم و همینطور که گفتم اینها دو بالی هستن که کنار هم معنا پیدا می کنن. لذا اولین کاری که ما باید بکنیم تمرکزمون رو صرفاً از رو علوم تجربی یه مقدار بیاریم روی تربیت شخصیت افراد. شما اگر توجه بکنید دانشگاهی مثل هاروارد، ویژنشون این هستش که افرادی رو تربیت بکنن که لیدرهای آینده دنیا و کشورشون باشن. هدفش این نیست که من رتبه فلان در فلان فناوری داشته باشم، که البته وقتی که هدف والا شد اونها هم محقق میشه. لذا جوان اول باید بهش انگیزه داده بشه و بدونه که در حقیقت تأثیرگذاره، میتونه در دنیا و در جامعه خودش تأثیرگذار باشه. اگر این انگیزه بالا به دانشجو داده باشه و در کنارش شرایط فراهم بشه، دانشجویان دکترای ما باید در حین تحصیل تأمین باشن که بتونن تمرکز بکنن روی علاقه‌ای که دارن، کسب علم و فناوری بکنن و با فراغ بال در حقیقت دوران تحصیل رو طی بکنن تا بتونن اثرگذار باشن. در کنارش ما باید یه افق خیلی روشن کاری برای جوانان داشته باشیم تا انگیزه های اونها رو بالا و بالاتر ببریم. یعنی این جوان پس از تحصیل باید بدونه جایگاهی وجود داره که میتونه به صورت مؤثر علمی که اندوخته تبدیل بکنه به فناوری، تبدیل بکنه به خدماتی که به جامعه در حقیقت نفع میرسونه. لذا اگر این زنجیره کامل تکمیل بشه، نسل جوان به نظر من بسیار مؤثر در صحنه عمل خواهد کرد. البته به جوانها این توصیه رو میکنم که رسیدن به یک ارزش بالا، رسیدن به یک فناوری پیشرفته و به هر چیز با ارزش دیگه‌ای هزینه داره و جوان‌ها باید آماده باشن این هزینه رو پرداخت کنن. این هزینه چیست؟ این هزینه زمان و کوشش و تمرکز اونهاست. یعنی جوان‌ها اگر کوشش بکنن، سعی بکنن و این اکوسیستم هم آماده باشه، هر چند هم چندین بار شکست بخورن حتما موفق خواهند شد. و اگر شما به افراد تاثیرگذار در دنیا نگاه بکنید، همه دورانهای افت و خیز رو طی کردن. پس جوانها باید ناامید نشن و باید با یکی دوتا شکست هدف خودشون رو رها نکنن. تمرکز، اعتقاد، ارزش و سعی و کوشش حتما باعث خواهد شد که به آنچه که میخواهند و اهداف والایی که دارن برسن.
استاد ربیعی، از اینکه دعوت فرهنگستان علوم رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید و وقت ارزشمند خود رو در اختیار ما قرار دادید متشکرم.
من هم تشکر میکنم که به من فرصتی دادید تا تجربیات خودم رو در حقیقت در اختیار شنوندگان عزیز قرار بدم. موفق و معید باشید.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.